بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اهدنا الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثاني المعادن من الذهب والفضة. دومین چیزی که در خمس واجب است معدن است. این بحث معدن قبلا در باب طهارت و همچنین باب صلات گذشت. در باب طهارت در مسبقات تیمم گذشت که ما یسه و به تیمم و ما لا یسه، اونجا گفتن معدن جزء ما لا یسه و تیمم است. و همچنین در باب صلات در مکان سجده مسجد جبهه، اونجا هم فی ما یسه و سجود علیه و ما لا یسه، اونجا فرمودن که معدن مما لایسه و سجود علیه است. ولی بحث اساسیش که المعدن و ماهو، این در کتاب خمس مطرح است، نه در کتاب طهارت یا در کتاب صلات. اونجا بحث نکرده. سرش آن است که اونجا معدن هیچ نقشی ندارد، اونجا عرض بودن شرط است، نه اینکه معدن بودن مانع باشد. بنابراین اونجا معدن موضوع حکم فقهی نبود تا اینکه فقها روشون بحث بکنن. اون که در باب مسبقات تیمم ما یسجوز و تیمم به مطرح است، آن است که سعید باشد، یعنی وجه العرض باشد، فتیمم سعیدا طیبا. و اگر سخن از معدن مطرح است، برای آن است که وجه العرض بر او صادق نیست. و همچنین در مایسه و سجود علیه، اون چه که مطرح است و شرط است، زمین یا روئیدنی های زمین، به شرطی که معکول و ملبوس انسانی نباشد. اون چه شرط است صدق زمین یا رویدنی که ملبوس و معقول نباشد، نه اینکه معدن بودن مانع باشد. لذا ممکن است چیزی معدن باشد ولی چون عرض بر او صادق است، سجده بر او جایز باشد. از این جهت مرحوم سید رضوان الله علیه که در بحث مایسه و سجود فرمود اگر جزء معادن نباشد سجده بر او جایز است، این فرمایشون قابل نقد است. چون معدن بودن مانع سجود نیست، عرض بودن شرط صحت سجده است. اگر چیزی مصداق عرض بود، سجده بر او صحیح است ولو جزء معادن باشد. چون معدن نه در باب طهارت نه در باب صلات موضوع حکم فقهی نبود، لذا فقها رضوان الله علیهم اونجا مطرح نکردند. ولی در باب خمس معدن مستقیما موضوع حکم است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که تعبیر به جمع در متن کتاب فقهی روان نیست، ولی در رساله های عملی برای توجیه توده مردم بجاست. لذا تو این کتاب های فقهی اصیل مثل شرایع نمیگن فل معادن یا اسانی المعادن، میگن المعدن. دلیلی ندارد که ما جمع ذکر بکنیم. اما در عربه که یک کتاب عملی و رساله عملی است برای درک همه کسانی که با عمل ارتباط مستقیم دارن، می فرمان المعادن، یعنی جمیع اقسام معادن متعلق خمس. مطلب سوم آن است که معدن بما انه معدن محل بحث است، نه به عنوان این که غنیمت هست، زیرا اگر زیر عنوان غنیمت مندرج بود احکام عامه غنیمت را می داشت، مسئله نصاب یا معونه به مانند آن مطرح نبود، چون که در باب غنیمت معونه تحصیل و همچنین نصاب مطرح نبود. معدن را به عنوان خاص متعلق خمس می دانم، بنابراین باید دید ادله‌ای که در مسئله هست مخالف با تعلق خمس به معدن هست یا نه. دلیلی که در مسئله است یکی اطلاق آیه است، یکی هم حصر بعضی از روایات. اما اطلاق آیه که منافات ندارد با بود تعلق خمس به معدن، برای اینکه آیه حصر نکرده که خمس فقط در غنیمت است. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. در غنیمت خمس است، گرچه در بحث ارباح مکاسب بخواست خدا خواهد آمد که مطلق درآمدهای این چنینی که با کار حاصل می شود ولو پیشه و حرفه کسی نباشد، اینم غنیمت هست، غنیمت شاملش می شود. ولی برفرض اطلاق آیه معدن را شامل نشود، لسان نفی هم ندارد، نمیگوید در معدن خمس نیست. ولی لسان بعضی از نصوص حصر است و از اون حصر استفاده می شود که غیر از غنیمت چیزی متعلق خمس نیست. روایت اول باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس که صحیح هم هست از ابن سنانه است، این است، گفت میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، خمس فقط در غنیمت است. در اینجا یا باید گفت غنائم به معنای اعم است که حتی معدن را هم شامل می شود، اختصاصی به غنیمت های جنگی ندارد، یا این حصرش اضافی است برای اینکه نصوص فراوانی در همین باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس به صورت صریح دلالت دارد که در کنز خمس است، در معدن خمس است، در قوس خمس است، روایات همین باب دو. پس اگر این حصر مطلق باشد نه نسبی، با نصوص معتبری که در همین باب دو از ابواب ما یجب فیه الخمس است قابل تقیید است، پس این از این جهت مشکلی ندارد. و این وجوهی را که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به عنوان وجه جمع یاد کردن، مرحوم صاحب وسائل هم اون وجوه را اشاره کرد. یکی از اون وجوه این است که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، یعنی اون خمسی که جزء فرض الله است و در قرآن آمده او مخصوص غنیمت است. اما در قرآن راجع به معدن و قوس و کنز و امثال ذلک چیزی نیامده. اینم یکی از وجوه جمع بین این حدیث صحیح و ادله‌ای که میگوید معدن متعلق خمس است. مطلب بعدی آن است که بین اصطلاح فقهی و مصطلح کارشناسان فنی و مورد اطلاق عرفی توده مردم مخالفتی نیست، کما زعمه الفقیه الحمدانی رضوان الله. مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله خیال فرمودن که بین مصطلح فقهی با مصطلح فنی یا عرفی فرق است، برای اینکه شارع مقدس میگوید معدن خمس دارد در حالی که معدن خمس ندارد. معدن اسم مکان است، محل عدن و قرار و استقرار یک گوهری است، مثل طلا، نقره یا یک چیز ارزنده دیگر. معدن که خمس ندارد، ما یستخرج من المعدن خمس دارد. بنابراین بین مصطلح فقهی و مصطلح روایی و مصطلح فنی و عرفی فرق است. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه منظور فقها رضوان الله علیه به منظور سائلان و راویان نصوص، چه اینکه مراد ائمه علیهم السلام در جوابها همه یک چیز است. این که می فرماین معدن خمس دارد، این به حذف مضاف است، یعنی ما یستخرج من المعدن، این امر عرفی است. مگر اونجا که میگن غوث خمس دارد، یعنی فرو رفتن تو دریا خمس دارد، یا مستخرج ما یستخرج بالغوث خمس دارد. اونجا هم باید گفت به این که بین مصطلح فقهی و حدیثی با مصطلح توده مردم اختلاف دارد، این چنین نیست. و چون حذف ما یعلم منه جائز، و این هم یه طرز محاوره است، وقتی گفتن درآمد معدنش اینقدر اینقدر است، یعنی اون چرا که از این مکان بهره بردن اینقدر است، رو علاقه حال و محل اون چیزی را که از این مکان استخراج می شود به اون می گوین معدن، وگرنه معدن اسم مکان است، همون جای مخصوص است. مطلب دیگر آن است که گاهی شی معدن هست اما عرضم کاملا بر او صادق است. تو تعبیرات عرفی میگن معدن شنوماسه را با فلون شرکت اجاره دادن. خب این شنوماسه دیگه عرض است، هم تیمم با اونها صحیح است، هم سجده بر اونها صحیح است. تلی از شن تو این کنار رودهاست و اینا رو میگن معدن شنوماسه. حالا اینها با توسعه است، عموم المجاز است، یا با عنایت است، به هر تقدیر اینها را میگن معدن، در حالی که اینها کاملا مصداق بارز عرض است. خب اینم یه مطلب. حالا معلوم شد که منظور از معدن یعنی اون چه که از این شی، از این مکانی که مستقر است خارج میشود، و چیزی که در یه جای گذاشته باشن، وضع کرده باشن، اون رو نمیگن معدن، چون معدن از عدن است، عدن به معنای استقرار است، نظیر جنات و عدنین، یه چیزی که در جایی میماند، حالا یا از اونجا متکون شده است یا در اونجا موندنی است، نه اینکه از خارج اونجا وضع کرده باشن. موضع یک شی را نمیگن معدن او. اگر چنون که یه مقدار طلا و نقره ای را از دل کوه استخراج بکنن، در یه جای انبار بکنن، اون انبار را نمیگن معدن طلا و نقره، با اینکه مکان اوست. معدن یه قرارگاه خاصی است که محل این حال را بپروراند و متکون کند، یه همچین چیزی است. مطلب بعدی آن است که در اصل این وجوب نه تنها بین شیعه ها اختلاف نیست، بین مذاهب خمسه اختلاف نیست، اهل سنت هم قائلن به وجوب خمس معدن. تفاوتی که بین حنفی از یک سو، حنبلی و مالکی و شافعی از سوی دیگر است، در نصاب است، از در مقدار نصاب. امامیه می فرماین به این که خمسه و همچنین در مقدار مقدارش، امامیه می فرمایند به این که خمسش همون 20% است، 1/5 است. گروهی از اهل عام مثل اهل سنت میگن دیگه خمس نیست، اینو تقریبا ملحق به باب زکات میدونن، میگن 1/4 واجب است، ربع العشر، یعنی این معدن را، اون چرا که از این معدن استخراج شده است، این رو 10 قسمت میکنه، بعد 1/4 عشر را باید بگیره، همونطور که در باب زکات میگوین ربع العشر، یعنی 100 تومن 4 تومن. خمس 100 تومن 20 تومن هست. در اون مقدار خمس دیگه، خمسیست البته، لذا عنوان خمس بهش نمیدن. تو باب زکات معدن را یاد میکنن، اونا طلا و نقره را و عقیق و فیروزه و همه معادن را یک جا ذکر میکنن که سبقه زکات به او میدهن، نه سبقه خمس. این چنین است. البته بعضی ها هم احیانا با خاص موافقن. خب حالا که این مقدمات در ضمن این 4-5 امر مشخص شد، باید دید که اون چرا که اهل عرف معنا میکنن چیست، اون چرا که لغوی معنا میکنن چیست، اون چرا که فقها فرمودن چیست، و اون چرا که از نصوص استفاده میشود چیست. این 4 مرحله. و چون اون چرا که فقها فرمودند در صدد بیان حقیقت شرعیه نیستن، لذا تلاش در این که فقها چی فرمودن ثمری ندارد، چون معدن که دیگه حقیقت شرعیه ندارد تا اینها به عنوان کارشناس حقیقت شرعی تلاش بکنن. این یک. اون چرا هم که لغویین فرمودن، چون عبره به عرف است، ابزار رسیدن به اصطلاحات عرفی است، این هم اصالتی ندارد. اگر ما توانستیم مصطلح عرفی را در زمان صدور این احادیث از ائمه علیهم السلام به دست بیاریم، یا در عصر خودمون بعد بر اساس تشابه ازمان اگر میسور باشد تحصیل بکنیم، قهرن معلوم می شود که معدن چی. لذا 4 بحث لازم نیست، که بحث اول درباره این که معدن اندل عرف چیست، بحث دوم معدن اندل لغویین چیست، بحث سوم معدن اندل فقها چیست، بحث 4 معدن لدن نصوص چیست. سید الاستاد مرحومای داماد رضوان داره رو اون حوصله تتبع فراوانی که داشتن در 4 مقام بحث مبسوط کردن. البته بحث نافعی است، ولی هر کدام از اینا عبره به عرف است. اگر معدن یه حقیقت شرعی می داشت، ما حتما باید درباره نصوص تلاش و کوشش می کردیم و اقوال فقها را هم به عنوان کارشناس نصوص مطرح می کردیم. کاری هم با لغت و عرف نداشتیم، یعنی با مقطع اول و دوم کار نداشتیم، با مقطع سوم و چهارم کار داشتیم، و اصل اون مقطع چهارم بود، یعنی نصوص. به حرف فقها ها به عنوان کارشناسان نصوص مطرح است. ولی از اون جهت که معدن حقیقت شرعی ندارد و همون معنای عرفی خود باقی است، و فقها ها هم هرچه دارند در اثر تحقیق لغویین دارند و لغوی هم سخنش عبری به عرف است، اگر ما مستقیما توانستیم حرف عرف را با بررسی اون چه که در محاورات عرفی است بفهمیم، این راه خوبیست برای تطبیق نصوص بر معده. حالا این مسائل که گذشت، ببینیم انواع و اقسام معدنی که عرف اطلاق میکند چند است. چون این گونه از مسائل عرفی نظیر مسائل ریاضی محدود به حدی نیست که مصداق مشکوک نداشته باشد. وقتی امر عرفی شد، ساده ترین مفهوم گاهی به صورت پیچیده در می آید، مثل مفهوم آب. ما از مفهوم آب پیش عرف ساده تر چیزی نداریم، ولی کار گاهی به جای می رسد که ما نمیدونیم این آب است یا نه. یه مختصری که آب گلالود بشه، بله آب است، میشه وضو گرفت. یه قدری بیشتر، بازم میشه وضو گرفت. حالا اگر سیل گونه شد، طوری که شبیه یک شیء جامد است، ما اینجا شک میکنیم که آب میگن یا آب گل میگن. یعنی آب را بالقول المطلق اطلاق میکنن میگن آب، یا با یه پسوندی پیشوندی اطلاق میکنن که میشه آب مضاف. خب آب که اینقدر روشن است گاهی به جای میرسد که مصداق مشکوک دارد. معدن هم به شرح زد، بعضی از امور معلوم نیست که معدن باشد یا نه. ما اگر شک کردیم که این معدن هست یا نه، اصل عدم خمس است، برای اینکه روایات که مصداق مشکوک را میگیرد که اگر هم احیانا تمسک به عام در شبه مصداقیه را عده تجویز کردن، اون ناظره به تمسک به عام در شبه مصداقیه خاص است، نه در شبه مصداقیه خود عام. شبه مصداقیه خود عام را که احدی از اصولیین تجویز نکرده است که تمسکش را روا ندانست که. پس اگر ما در معدن بودن یک چیزی شک کردیم، اصلاحات ادله وجوب تخمیس معدن شاملش نمی شود. حالا اجمالا معدن را گفتن سه قسم است. یک قسمش نظیر طلا و نقره است که متکون من الارض است و از ارض بیرون است، مصداق زمین نیست، زمین بر او صادق نیست، لذا تیمم بر اونها صحیح نیست، سجده بر اونها صحیح نیست و عرفاً معدن است، چین کارشناسا هم معدن میدونن. یک قسمتی دیگر هم باز مانند این هاست ولی جز مایعات است، نظیر نفت و گاز و امثال ذلک. قسم سوم مشکوک است، نظیر گل سفید، گل ارمنی، گل قرمز که با او پارچه رنگ میکنن، آیا اینها جز از زمین خارج شده است یا خروج از حقیقت ارض شرط نیست و معدن بودن معتبر است، به اینها را معدن میگویند. لذا ملاحظه میفرمایید فقها درباره طلا و نقره همچنین نفت و گاز و امثال ذلک به صورت روشن فتوا میدن. وقتی به گل ارمنی و گل سرشور و اینا که رسیدن، بعضی ها احتیاط میکنن، بعضی میگن معلوم نیست خمس بگیرد، از این جهت است. خب روایات مسئله در همین باب دوم ابواب ما یجب فیه الخمس هست و لزوم تعرض این روایات برای آن است که گرچه اگر کسی کارش کندوکاو معدن هست، این یک نوع کسب است و کسب سه قید باید ملحوظ بشود، هم هزینه تحصیل، هم هزینه محصل، هم گذشت سال. معدن خودش خرجی دارد، کارکنان معدن یعنی اون صاحب کار با زن و بچهش هم خرجی دارن، خرج طول سال هم ملحوظ است. این سه قید به عنوان ارباب مکاسب باید مطرح بشود. ولی اگر معدن به ما انه معدن متعلق خمس بود، خرج تحصیل استثنا می شود نه خرج محصل، چه رسد به حلول سنه. این از که اصرار دارن بحث معدن را کاملا جدای از بحث ارباح مکاسب یاد کنن. در همین باب دوم ابواب ما یجب فیه الخمس روایات فراوانی است، البته بعضی ها صحیح و معتبر هست، ممکن است روایاتی غیر معتبری هم باشد که به عنوان تأیید یاد می شود. این که در کتاب های فقهی به اجماع منقول و محصل تمسک کردن، ملازم فرمایید با بودن این نصوص خاصه، اون اجماعات چون محتمل المدرک است، گرچه می تواند یه پشتوانه برای فقیه باشد ولی سند فتوا نخواهد بود. روایت چهارم باب دوم ابواب ما یجب فیه الخمس این است. این حماد ابن عیسی ان بعض اصحابنا، این ارسال ضرر ندارد چون روایات معتبر دیگری مسندن مسئله معدن را مطرح کرد. ان العبد صالح علیه السلام قال الخمس من خمسه اشیاء من القنائم و القوسه و من الکنوزه و من المعادن و الملاحه. حالا اون نمکزار، نمک که خودش قسمی از اقسام معدن است، این ذکر خاص بعد از آن یک نکته ای دارد که مبادا کسی خیال کند نمک حالا چون روی زمین ظهور کرده است معدن نیست. لذا در کتاب‌های فقهی مثل همین قربه آمد است که فرق نمی کند را تحت الارض باشد یا علا زهر الارض باشد بمانند. روایت نهم این باب این است: عن العبد الصالح ابی الحسن الاول ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و من القوس و الکنوزه و من المعادن و الملاحه. روایت یازدهم این باب این است: الخمس من خمسة اشیاء من الکنوزه و المعادن و القوسه و المغنم الذي يقاتل علی، که معدن هم در اینجا آمده است. ولی باب سوم مستقیما درباره اقسام معادن است که روایات معتبر و صحاح در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس است. محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص قال عليها الخمس جميعا. بر همه اینا خمس است. اینا هیچ کدوم مفهوم ندارد بر اینکه این خصوصیت ها در کلام سائل هست. سوال از اینا سوال کرده، معنیش نیست که در ماورای اینا واجب نیست. روایت دومی این باب از امام صادق علیه السلام سوال میکند که عن الکنز کم فیه قال الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس. این سوال از مقدار واجب هست، معلومش اصل وجوبش مفروغان هست. آیا معدن یک چهلوم باید پرداخته بشد، یک چهلوم یا یک بیستو یک پنجم؟ اون چرا که اونها فتوا دادن همه اون یک چهلوم است، ربع العشر است، نظیر زکات. اونجرا که خاصه فتوا میدهن یک پنجم است. پس اصل وجوب یک مالی بالاخره به معدن تعلق میگیرد. سوال کرد چه مقدار باید، که سوال از نصاب نیست، سوال از مقدار وجوب تعدیه است. سوال کرد که چه مقدار باید از معدن خارج کرد، فرمود یک پنجم نه یک چهلم، که شافعی، مالکی و حنبلی اینا یک چهلوم قائلن، اونطوری که تو الفق علی المذاهب الاربعه به اینها اسناد داده است. قال الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس. بعد از اینکه سوال کرد معادن چقدر در اونها واجب است، فرمود یک پنجم، اونگاه از رو و مس و آهن و اینها سوال کرد، فمود از اینها در اینها چقدر است، فمود یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه، از آهن همون اندازه گرفته می شود که از طلا و نقره گرفته می شود. روایت سوم این باب که معتبر هست، زراره عن ابی جعفر علیه السلام سوال می کند عن المعادن ما فیها. اینا مفروغشون بود که معدن یک حقی دارد باید پرداخت، اما در مقدار شک کردن. اون نصوص باب دوم برای اثبات اصل وجوب است، نصوص باب سوم برای بیان مقدار واجب هست، که این ضمناً ثابت میکند اصل تعلق مفروغ آن هست. عن حریز عن زراره عن ابی، روایت سوم باب سوم، عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن المعادن ما فیها قال کل ما کان رکازن فیه الخمس. و همچنین سایر نصوصی که در این باب هست، انواع و اقسام معدن را در این باب ذکر فرمودن. روایت ششمش همین است که سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. روایت هفتم این باب که ابن ابی عمر از ابی عبدالله علیه السلام فرمود الخمس على خمسة اشیاء على الكنوز والمعادن والقوس والغنیمة. بنابراین اصل وجوبش به این که مقدار واجب هم یک پنجم است نه یک چهلم فروغ علیه درخواست است. حالا بمونه بقیه بس. والحمد لله.